بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على عترته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. وظیفه اصلی ما به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم چیه؟ بحث امشب منه که اگر بتوانم در چند جلسه باید ادامش بدم، در اون جلساتی که در محضر آقایون هستیم، توی همین جلسات عمومی. متاسفانه اون چی که به غلط جا افتاده و تکاپوی بسیاری از مردم شده، تصورشان از وظیفه ما نسبت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله این است که ما وظیفه داریم به ساحت ایشان تشرف پیدا کنیم، لذا دنبال طریقی میگردن که تشرفی حاصل شود. و حالان که اون چه که وظیفه اصلی ماست این است که ما تشبه به ساحت مقدس ایشان پیدا کنیم، نه تشرف. پس وظیفه ما تشبهه. وقتی ما راهکاری رو پیدا کردیم که شباهت پیدا بکنیم به ساحت مقدس امام زمان از حیث ظاهر در شؤون زندگیمون، اون موقع بین ما و ایشان مناسبت ایجاد میشه. مناسبت که ایجاد شد، سنخیت میاد. سنخیت که آمد، طبق قاعده عقلی از سنخیت و علتون خود به خود تشرف حاصل میشه. بنابراین ما باید اول دنبال تشبه به او باشیم، نه دنبال این که تشرف پیدا کنیم. غفلت است پرداختن به مقوله دوم بدون بنیانگذاری در مقوله اول. آب در هون کوبیدن است تشرف بدون تشبه. خلاصت کنم، امکان نداره، امکان نداره. لا یمسه الا تا به مقام تطهیر نرسی نمیتوانی. بقیهش گزاف است. یه جوانی مشتاق رسول الله، عاشق دیدار ایشان، اسمش اویس، اهل قرن. قرن یه منطقه است در اطراف مدینه. حالا شاعر به اشتباه، کمان که در بعضی از کتب فقهی ما هم همین معنا رو میگن، که گاهی اشتباه میشه که قرن از وادی های یمن هست. اون شاعر هم میگه که در یمنی پیش منی، ولی داستان داستان اویسه. چیه داستان اویس؟ خیلی علاقه داره به دیدار پیغمبر. از اطراف مدینه، منطقه خودش، آمده مدینه که پیغمبر رو ببینه. مادرش بهش گفت نزدیکای زور که شد بیا پیش خودمون. برک اینم آمد. از قضا اون روز پیغمبر در شهر مدینه نبودن. ایستاد نیمد. رسول الله نیمدن. امر مادر این بود که ظهر برگرد. نزدیکای ظهر شد، عزمش رو جذب کرد، به طرف مادر، پیغمبر رو ندید. پیغمبر وارد مدینه شد. اولین کلامی که رسول الله بیان کرد این بود: انی اشم رائحة الجنة من طریق القرن، من بوی بهشت رو استشمام میکنم از اون رفتار جوان قرنی. این تشبه، تشبه که پیدا بشه توجه هم خود به خود حاصل میشه. یعنی نیازی نیستش که ما بگیم آقا تو رو حضرت عباس به ما توجه بکن، او خودش توجه میکنه. یعنی غیر از توجه چیز دیگری نیست، ولی اول با تشبه بشه. حالا جوان تو هم همینطوری، این پدر مادر هستن که باید منطبق بر برنامه های شما باشن، یا شما برنامه ها رو منطبق بر خواسته های ایشان میکنید؟ من تلفن زیاد دارم، نه یه دونه دارم، تلفن زننده زیاد دارم. که آقا اطاعت پدر و مادر تا کجا لازمه؟ آدم تا آخرش بیخونه چی شده دیگه؟ دیگه کورشه کاسبی که مشتری رو نشناسه. آدم تا آخرش بیخونه دیگه، چه خبره؟ این میخواد بره با رفقاش بیرون، پدره گفته نه، مادره گفته نه. این میگه تا کجا احترامش لازمه؟ آزادی های من محدود بشه یا نه باید حد که حرمت او بشه؟ تا کجا باید با هم بشه؟ آقا عمل عبادی بو داره، اگر اطاعت باشه بوی بهشت، شام نواز پیغمبر استشمام میکنه، امروز امام زمان استشمام میکنه، وقتی استشمام کرد توجه میکنه. گناه هم بو داره، بوی تعفن بینی رو میگیره آدم، امام زمان هم استشمام نمیکنه، وقتی استشمام نکرد حذر میکنه. دیگه توجهی نیست، دیگه توجهی نیست. پس تشبه وظیفه اصلیه، نه تشرف. نقله، نقل معتبرم هست. یا آقایی با رمل و اسطرلاب به جون این مطلب افتاده بود که یه جا باید امام زمان رو پیدا کنه، من به خدمت امام زمان برسم. حالا 40 روز میره مسجد جمکران، اون موقع میرفتن مسجد سهله. من مخالف با این دوتا رفتار نیستم، ولی مخالف با رفتار بیمبنا هستم. رفتار بیمبنا اصلا به نتیجه نمیرسه. وقت وقتی 40 هفته رفت به نتیجه نرسید، بگی این چه امام زمانی، این که اصلا به من توجه نمیکنه، من اصلا نمازم نمیخونم، و اصلا از اول نخوم، این معامله باید بکنه رفیق من. خب تو راه رو اشتباه رفتی، راه رو اشتباه رفتی. و الا مسجد جمکران به خودی خود جوابش رو میده، مطابق مشروط به اینکه درست رفته باشی، غلط رفتی. حالا اون نقل، اون نقل چیه؟ این است که این آدم با رمل و اسطرلاب بخواست امام رو پیدا کنه، هر چقدر هم که این رمل و اسطرلاب رو مینداخت، هر کی که میرسید امام از اونجا رفته بود. اما از اونجا که باید ادب بشه، اما از اونجا که این آدم باید پخته بشه و ساخته بشه. یه روز در همین اسطرلابی که انداخت، امام رو در محدوده بازار کوفه در روز جمعه پیدا کرد، که مثلا در روز جمعه کذا امام در محدوده بازار کوفه است. خب رفت، رحل شد رحال کرد به طرف بازار کوفه و طرف شهر کوفه تا امام رو ببینه، اما از دور، بیشترم نه، بهش اجازه ندن جلو بیا. حضرت فرمودن دید آقا بالا سر یه پیرمردی ایستادن، یه کاسبیه. بهش فرمودن شما مثل این باشید، ما میایم سراغتون. چرا رمل؟ مثل این باشید، ما میایم سراغتون. از نظر دور شد، اومد جلو ببینید پیرمرد چی کار میکنه. دیدی پیرمرد قفل سازه، قفل، اون قفلای حلقه‌ای رو قبلا دیده بودید که کلید به خود باز میشد، حالا دیگه رمز داره. زنی آمده یه قفل بسته شده داره به این کاسب میفروشه. چند؟ خب معلومه کسی که قفل بدون کلید رو میفروشه یعنی چی؟ کارت؟ بگو با استخونش خورده، محتاج، مستعصر. گو آقا چند؟ گو همشیره، اگر همین رو بخوای به من بفروشی 10 فلس بیخرم ازم، اما اگر 2 فلس کلید برات بسازم با قفلت، قفلت ارزش پیدا میکنه 20 فلس، یعنی 8 فلس به نفع کی داره کار میکنه؟ خدا وکیلی کاسبای جز و کل ما اینطورن. چند نفر از تجار محترم رو میشناسی که تو بزخری ورشکستگی دیگران میلیاردر شدن؟ چون دیده طرف ورشکسته است، هیچ چیشو نمیتونه نقد بکنه، تمام اجناس باقی موندهش 1/3 قیمت. چند نفر رو میشناسی که اینجوری پولدار شدن؟ این رویه تشبه به اون چیزی که امام زمان میخواد. حالا 100 بار سینه خیز از هم برو مکه، نه پیاده. تو تمام اون سینه خیزی هم که داری میری جوشن کبیر بخور. خب رفیق من راه غلط رفتی. عرض امشب ما این است که آقا وظیفه ما تشبه پیدا کردن است، نه تشرف پیدا کردن. چه کنیم تشبه پیدا کنیم؟ در شب شهادت حضرت موسی، حضرت زین العابدین علیه السلام در همین سال جاری یک حدیثی رو خواندم، 19 فقره داره، 4 فقرهشو گفتم. حالا اون 4 فقره رو از باب یادآوری و بعد ببینیم چند تاشو میتونیم امشب بگیم و چند تاشو میتوانیم در جلسات بعدی که انشالله در خدمت سروران معظم خواهیم بود بتوانیم بگیم، تا چه حاصل بشود؟ تیتر بحث ما تشبه به امام زمان، که چه بشود؟ سنخیت حاصل بشود. سنخیت حاصل شد، از سنخیت و علت انزمان دیگه. یمن هم که باشی امام زمان تو رادارش دارتت، ولی اگر تشبه نباشد پشت سر پیغمبر هم باشی پیغمبر بهت توجهی. به جهت این که اعمال عبادی ما بو دارن، هم اطاعت که بوی بهش، هم عصیان که بوی عفن جهنم. در اون ایام که من حدیث رو خوندم، حدیث معراج بود، بخشی از حدیث معراج بود، یعنی حدیث قدسیه. خداوند به پیغمبرش می‌فرماید یا احمد ابغض دنیا و اهله، دنیا مبغوض تو باشه و اهل دنیا هم مبغوض تو باشن. به اهل دنیا عشق نورز و احب الاخره و اهلها، ولی محبوب تو باشد آخرت و اهل آخرت. دو تا راهکار خدا داره معرفی میکنه به حضرت خطبی مرتبه. اگه میخوای تشبه پیدا و اگر میخواهیم تشبه پیدا بکنیم، من بارها عرض کردم اگر یک خطیبی بالای منبر میگه شما این کار رو بکنید، نه اینکه یعنی خودش این کار رو کرده، خب چون جنبه خطابیست، در مخاطبه طرف مقابل رو مورد خطاب قرار میدن، ولی در مباحث دینی به این معنا نیست که گوینده خودش دیگه یه سر گردن بالاتر از این حرف هست. نه، دعا دو تا راهکار پیغمبر خدا به پیغمبر برای همه ما بیان میکنه تا تشبه پیدا بکنیم. یکی این که شما نسبت به اهل دنیا و دنیایی و دنیا بغض داشته باشید، و یکی هم این که نسبت به آخرت و اهل آخرت حب داشته باشی، اونها رو دوست داشته باشی، اینها رو کراهت داشته باشی. خب پیغمبر بسیار با ادب سوال میکنه، یا رب من اهل دنیا، اهل دنیا کیا هستن؟ و من اهل آخرت و اهل آخرت کیا هستن؟ بعد خدا در طی دو فقره از همین حدیث معراج اهل دنیا رو معرفی میکنه و اهل آخرت رو. من قبل از این که این رو تقسیم بندی که حضرت حق بیان کردن رو بیان بکنم، یه تقسیم بندی کلی بگم. انسان ها به سه گروه تقسیم میشن: طائفتون اهل دنیا و آخرت برای اینها حرامه، و طائفتون اهل الاخره، اینا از دنیا لذت نمیبرن، و طائفتون یعنی گروه سوم اهل الله، اون مال خدا. اون چرا که خدا به این گروه میدهد بر هر دو فرقه پیشی حرام است، نمیده. حالا ما این دو فرقه رو از زبان خدا معرفی بکنیم به قدر وسعت وقت و اون چی که خودم میتوانم بیشتر افشا کنم میتوانم. خب از حضرت سوال کرد من اهل دنیا، اهل دنیا کیا هستن؟ 19 خصوصیت رو شبرده، من 4 تاشو در شب شهادت حضرت زین العابدین در سال جاری گفتم، اشاره میکنم. قال الله تعالی، حضرت حق فرمودن اهل دنیا، اهل دنیا دارن این خصوصیت ها هستن. من کسر اکله، کسانی هستن که زیاد میخورن. 2 من کسر زهکه، کسانی هستن که زیاد میخندن. این جمله غلط رو هم آقا از ذهنت پاک کن، زیاد میشنوی. با هم بخندیم، به هم نخندیم، این جمله ها رویاییه. حالا من یه چیزی بخوام بگم، بعضی ها میگن که این یه خوده یه شاعرانه است. عبور پل صراط عاقلانه است، اگرچه به تمام شعرایی که در مسلک خدا و پیغمبر قدم میزنند عرض ارادت داریم و امیر المومنین علیه السلام، ولی باید عاقلانه عمل کرد. این که به هم نخندیم با هم بخندیم، برای چی بخندیم؟ این جمله آخرش، برای چی بخندیم؟ طرف باش با رفقاش صحبت میکرد، قه قه میخندیدن. امام مجتبی برگشت گفت برای چی دارم میخندیم؟ برات از جهنم رو گرفتن یا اعلام خوشنودی از خدا ازش شده؟ یا امید به اعمالشون دارن؟ برای چی دارن میخندن؟ عاقل اونی که کار بدون دلیل انجام نمیده. خب تو داری میخندی، الان بخوایم با هم بخندیم به هم نخندیم، برای چی با هم بخندیم؟ با هم به چی بخندیم؟ به تحقیر شدن یکی؟ چه گناه که یادت باشه. من کسر اهل دنیا، من کسر نومه، کسی که زیاد بخوابه. میگه آقا حداقل خوابو بگو. ما با بعضی از رفقا چون معتکف بودیم، واقعا بعضی از اهل اعتکاف زخم بستر گرفتن در 24 ساعت. در 24 ساعت 25 ساعت خواب بود. حالا میگه کم بخوابیم، یعنی چقدر بخوابیم؟ من به کار پزشکیش کاری ندارم، به کار عرض به حضورتون که عرفانیش هم کاری ندارم، اون دستور عملهایی که ساده میشه. اما همینقدر بدون که هر کسی بیشتر خوابید، بیشتر سرمایهش را از دست. حالا چقدر به سرمایت علاقه داری؟ سرمایت هم چیه رفیق من؟ عمر. عمر. هر کاری بخوای بکنی در بستر عمره. اینو باید جهتش بدی. خب خواب تو جهت نیست، خواب تجدید قواست. چقدر آدم تجدید قوا بکنه ولی از نیروش هیچ استفاده ای نکنه، خب ورش کس هست. من کسر نومه. و چهارمی هم که عرض کردم و توضیحاتش گذشت، من کسر غضبه. اهل دنیا اینایی هست که زیاد خشمگین میشن، در به تخته میخوره، این عصبانی. حالا بی دلیل و با دلیل، بی دلیل و با دلیل که کاری نداریم، بحثش گذاشت. پنجمین خصوصیت که از امشب، پنجمین خصوصیتی که حضرت حق به پیامبر عظیم و شأن اسلام میفرماید اینه که آقا اهل دنیا این خصوصیت رو دارن، قلیل و رضا، خیلی کم خوشنودن، خیلی کم، از همش سگرمه ها تو همه. لا یعتذر الا من اساء الی، به کسی اگر بدی کرده باشه ازش عذرخواهی نمیکنه. ولا یقبل معذرت من اعتذر الی، اگر کسی هم در حق او کوتاهی کرده باشد عذرخواهی بکنه، عذر او رو هم نمیپذیره. این خصوصیت اهل دنیاست، قلیل و رضا، کم خوشنودن. خوشنودی در زمینه چی؟ از مردم، اونا که بدی میکنن عذرخواهی میکنن، اگر کسی در حقشون بدی کرد عذرخواهی کرد، عذرخواهیشو نمیپذیره. و حال که پیامبر عظیم و شأن اسلام در وصیتشون به امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود، فی وصیته لعلی، در وصیت رسول الله به امیر علیه السلام، من لم يقبل العذر من متنسل صادقا كان او كاذبا لم ينل شفاعت. کسی عذرخواهی، پوزش طرف مقابل رو چه در این عذر آوردن راست میگه، چه در این عذر آوردن دروغ داره میگه، ولی داره عذرخواهی میکنه، اگر کسی این عذرخواهی رو چه راست باشه چه دروغ باشه نپذیرفت، مشمول شفاعت من نمیشه. ببین چقدر پذیرش عذر اهمیت داره که پیغمبر میفهمد اگر فهمیدی که داره دروغ میگه، آقا چرا عروسی پسر ما نیمدی؟ مثلا داره میگه آقا فرض فهمه من داشتم راه میرفتم و وقتی راه رفتم خوردم زمین و پام شکست و بردم، حالا مثلا میدونی که همچه اتفاقی نیفتاده، آره رفته خونه یه رفیق دیگرش، ولی عذرخواهی از تو کرده. پیغمبر بفهمد اگر این عذرخواهی به دروغ رو نپذیرفتی مشمول شفاعت من نمیشی. شفاعت پیغمبر کی احتیاج داره؟ بذار خیالتو راحت کنم، از همین آقایی که امشب به ساحت مقدس او انتصاب دارد. فرمود ما من نبی مرسل و ملک مقرب الا یحتاج به شفاعته ما. انبیا، ملائکه مقرب احتیاج دارند به شفاعت پیغمبر و امیرالمؤمنین. آنجا که عقاب پر بریزد از بنده و شما هیچی نخیزد، اونا محتاجند، ما که دیگه حسابی نداریم، اگه اون نباشد که اصلا. این پنجمین خصوصیت. ششمین خصوصیتی که اهل دنیا دارن، شجاع عند المعصیه، بیباکن موقع گناه کردن. بیباکن یعنی چی؟ یعنی خیلی بی‌حیا، خیلی بی‌حیا، خیلی بی‌حیا. حالا میخوای سیگار رو بکشی، خب بکش، اونم ظهر ما رمزو، خب بکش به هفت طبقه جهنم، اما چرا وسط خیابون؟ خب تو خونت بکش، تو که داری معصیت میکنی، خب برو تو خونت. شجاع عند المعصیه، بی حیا. یعنی چی بی حیا؟ یعنی اولا گناه رو در ملاء عام انجام میدن، در ملاء عام. سابقا آقا یه چیزی تو جامعه رو گفتن، بازم میگم یه چیزی تو جامعه ما بود به نام حیا، اون چیزی که از جامعه ما رفته همین حیاست، و الا گناه قبلا هم بود حالا هم هست. این تغییری نکرده، اون چی که تغییر کرده حیا مردمه. قبلا آقا عرق خورا که عرق میخوردن، یه محرم سفر رو یه محرم زود تهدید میکردن، میگفتن امام حسین و محرم زود احترام به خداست، نمیخوردن، حیا داشتن. اغلبشون هم عاقبت به خیر میشدن، اغلبش. چون اون چیزی که ما رو نجات میده ادبه، احترامه. حر بن یزید ریاحی رحمت الله علیه، من میگم رحمت خدا بر او باد، ما چقدر قاصر زبانمون که بخوایم طلب مغفرت برای او بکنیم، باید برای همه عالم طلب مغفرت بکنیم، در مرز سقوطه. اما اون چیزی که نجاتش داد ادب به حضرت زهرا سلام الله علیها بود، ادب. ادب خیلی چیز خوبیه، حیا خیلی چیز خوبی. این حیای عبی رفته، بی حیا شدن، بی حیا شدن. شجاع اون اندل وعصیه، یعنی گناه خودش رو کوچیک میشوره، در حالی که امام معصوم علیه السلام میفرماید نگاه نکن گناهت کوچیکه، نگاه کن ببین حریم کیو شکستی، حریم چه کسی رو شکستی. به گناهش افتخار بکنه، این بیهیائی شجاع اون اندن معصیه، یعنی که به گناهش افتخار میکنه. یعنی فرض بفرمید اون گناه رو یه جوری که خلاصه ما هم اهل این فرقه هستیم، مثلا اهل نماز شبه، حالا پنج نفر دیگه هم بدونم، این هم میشه بیهیائی. بی حیایی اندن مسیح. رفت خدمت امام صادق علیه السلام، مردم اینجوری بودن، عشق امام معصوم رو در می آوردن، نه سر شماتتا، سر معرفت. جوون رفت خدمت امام صادق، از که یبن رسول الله من گناه کرده باشم اگه توبه کنم خدا گناه همون ببخشه؟ امام فرمود البته که میبخشه، البته که میبخشه، البته که میبخشه. بعد امام فرمودن مثل کسی است که تازه از مادر زاده شد. جوون سرش انداخت پایین، آی آی گری کردن، گفت خدا گناه منو میبخشه، شرمندگی من چی میشه؟ من شرمندگی گناهی که ازم سر زده رو چیکار کنم؟ برای شرمندگی گناهمون فکری کردیم؟ چیکار کردیم؟ حالا هر خاکی به سرم ریختم ریختم، میام میگم الهی العف، اونم مهربونه میبخشه، شکی نی، اما شرمندگیه رو چیکارش کنم؟ این چیزیست که آدم با حیا به فکرش میرسه، چیزیست که آدم با حیا بهش میرسه. شجاع اون عند المعصیه، وقتی بخواد کنه خیلی بیباک. هفتمین خصوصیتی که اهل دنیا دارن و ما باید ازش اجتناب بکنیم این است که لا یحاسب نفسه، نفس خودشون رو به محاسبه نمی کشن. پیغمبر فرمود لا یکون العبد مؤمنن حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک، شریکه و سید عبده. بنده به مراتب عالیه ایمان نمیرسد مگر اینکه محاسبه نفس داشته باشه، محاسبه نفسش هم شدیدتر از محاسبه مالی شریک نسبت به شریکش باشه. شدیدتر از محاسبه عبد مولا نسبت به عبدش باشه. اگر من از خودم محاسبه نداشته باشم به مراتب عالیه ایمان نرسیدم. حالا وقتی هم میخوام محاسبه بکنم میگم باید چی رو محاسبه کرد، اما یه قطعه رو بگم اشد از این رو ببینید چیه. فرمود باید محاسبه شدیدتر از محاسبه شریک نسبت به شریک باشه. من یه خیش و قوم سببی دارم، ایشون مباشر یه آدم پولدار از قبل از انقلاب. قبل از انقلاب این وارد کننده ماشین فورد کاپری در ایران بود. ایر آقا به این مباشرش گفته بود که این ماشین ما رو برو بفروش. حالا دیگه شما حساب بکن قبل از انقلاب کسی ماشین وارد بکنه، یک شغلش این بوده، حالا کارهای دیگه هم داشته، خیلی پولدار عجیب غریبی بوده. برو ماشین ما رو بفروش. یه حالا رفته ماشین رو بفروش و بهش تلفن زده، بهش میگه که حاضر رضا این ماشینی که میخوای بفروشی این لای دوشکچه ها رو بگم. این دوشکچه ها که هست نشین منگاه داره و تکیگاه بین شکاف داره، گفت اونجا رو بگم. و حاج آقا برای چی بگردم؟ گفت ممکنه این بچه ها سوار ماشین شده باشن، این دو تومنی یه تومنی دستشون باشه رفته با جولا. میلیاردره دنبال یه تومنی هست. پیغمبر میگه اشد از این باید باشی در محاسبه کشیدن از نفس. هستی خدا وکیلی؟ من که نیستم. اگه هستی دست بالا کن که پا ببوسم، چون باید فقط بهت التماس دعا گفت. حالا بخوام محاسبه کنم، چی رو محاسبه کنم؟ هفته تمام شد، دفترچه بزنم. چهار تا نظر به نامحرم داشتیم، 370,000 تا غیبت داشتیم. اینه؟ نه آقا، این که میگه محاسبه کن، میگه محاسبه در روش زندگیت کن، نه این که چه گناهی ازت سر زده است، نه این که چقدر ازت گناه سر زده است، بلکه چرا ازت گناه سر زده. دین اسلام دین علیه، دین معلول نیست. اصلا دنبال معلول نیست که من ببینم چند تا غیبت دارم برم حلالیتشو به طلبم. اینم یکی از خدعه‌های شیطانه که الان برات میگم، اگرچه مربوط به بحثم نیست. بابا من چی کار کردم، چه روش غلطی رو در زندگی اتخاذ کردم که گناه میکنم؟ نه این که چه گناهی کردم، چند تا این گناه کردم. آقا مردم ما آقا خیلی موجودات محترمی هستن، نماز رو درست نمی کنه مادامی که نخواهد برود به مکه. وقتی خواست بره مکه چون طواف نسا داره، نماز اونجا اگر غلط بشه حاج خانوم ممکنه باهاش مشکل پیدا بکنه، میگه این ساد و زاده یادم بده. و الا اگر واجب الحجم نشه نمازارم تا آخر عمر درست راحت، چون حاج خانوم که مشکل پیدا نمیکنه که. باید اینجوری باهاتون صحبت بکنه. دومیش میگه آقا اینی که دارم بهت میگم یک ساعت پشت یارو صحبت کرده، میگه اینی که دارم بهت میگم غیبت دی، به خودشم میگم او غلط کردی که به خودش میگی. از غیبت تعریفش چیه؟ غیبت اون صفتی است که اگر طرف بشنوه ناراحت میشه. خب اگر پشت سرش بگی غیبته، اگر جلوش بگی خب ناراحت میشه. تو باید ادخال سرور بکنی، نه که قلب طرف رو بشکنی. بر بگی نه بهش میگم چون بهشم گفتم هیچم غیبت نمیشه. اصل گناهه، شیطون قولت نزنه. ما هیچ مجوزی برای غیبت کردن نداریم، هیچ مجوزی برای غیبت کردن نداریم. حتی اگر که بگی به خودشم میگم به خودشم گفتم، بعدم بابا اصلا مردم که خدایی نمیدونم، واقعا نمیدونم چرا اینجوریه. اون چی که برای من و شما خیلی مهمه این که رابطه نامشروع نداشته باشیم. خب رابطه نامشروع هر چقدر گناه که داشته باشه، غیبت 70 برابر اونه. و چند درصد ملت ایران دچار رابطه نامشروع هستند که اینقدر از این رابطه میترسی؟ من مجوز صادر نکردم از این رابطه، دارم این رو بهت میگم. و وقت اینقدر که از این رابطه میترسه، از غیبت نمیترسه. غیبت یه دونش معادل 70 تای اونه. و چند درصد ملت ایران دچار غیبت هستین؟ من برای که پل صراط بگم رد بشم، میگم 99 گرفتاریم آقا. یا عصبانی میشم غیبت میکنم، یا خوشم میاد غیبت بکنم. اصلا غیبت نکنم روزگارم نمیگذره. 5 ساعت که دور هم بشیم بخوام آیت الله کرسی بخونیم خسته کننده است. اما از بالا تا پایین این مملکت غیبت بکنیم زود تموم میشه. بعد میگیم حیف شد، حالا جلسه بعدی بقیهش. خب وحشت ما از چیه؟ اصلا دنبال این نباش که غیبت است یا رابطه نامشروع، هر دوش خلاف شرعه. اما اون که بگه محاسبه کن، یعنی این که بابا چی کار کردی که به اینجا کشیده شدی؟ تو یه بچه هیئتی چرا به اینجا کشیده شدی؟ تو چرا دچار غیبتی؟ تو چرا دچار عصیان نسبت به پدر مادری؟ تو چرا نسبت به نماز صبح سستی؟ پدر مادره تو چرا نسبت به تو اینقدر بی توجه و بی اعتنا هستن؟ ماها چی کار کردیم که این نتیجه غلط وجود داره؟ محاسبه یعنی این، اینو باید محاسبه کرد. چند تا شد آقا؟ 11 تای دیگهش اگر عمری باشه در شب نیمه شعبان انشاءالله. بریم به ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر، آقای ما، مولای ما. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، خیلی خوشحال بودن مردم در عصر امام، گفتن الحمدلله امروز امام ما از زندان آزاد بشه. مترصد بودن، همه لباس نو پوشیده بودن، گفتن آقامون میاد بیبریمش. اون موقع جمعیت شیعه در کتاب‌هایی که تاریخ شیعه رو نوشتن، رشد فزاینده جمعیت شیعه خیلی زیاده. ایستادن تا آقاشون بیاد، دیدن 4 تا از این عملکره‌های سیاه یه تخت پاره رو دوششونه، یه بدنی هم روشو پوشوندن. یه کسی هم میگه هازا امام الرفزه، هازا امام الرفزه، این امام شیعه هاست، این امام شیعه هاست. آوردن امام رو گذاشتن روی جسر بغداد روی بلندی، اشراف و بزرگان شیعه رفتن جلو، این روپوش رو زدن کنار، دیدن یک بدن نحیف که هنوز قل و زنجیر هم به دست مبارکش هست هم به پای مبارکش هست. بزرگان رو آوردن که واقعا موسی بن جعفره، گفتن بله موسی بن جعفره. خب چون جمعیت شیعه بسیار زیاد بود، این بدن رو 3 روز نگه داشتن. زنای بغداد به مردانشون گفتن مهریه‌هامون رو حلال میکنیم، بذارید به تشییع جنازه این فرزند فاطمه بریم. این نه مادر داره، نه همسر داره، نه خواهر داره، گریه کن نداره. باریکشلا به زنا بغداد، باریکشلا به زنا بغداد. 1.5 میلیون نفر شیعه آمدن به تشییع امام، به همین دلیل این بدن 3 روز روی زمین قرار داشت. 3 روز. در طول این 3 روز هر کی آمد شاخه گل آورد، پرپر کرد، ریخ رو بدن امام. اونجا شد سوق و ریاحین، بازار عطر فروشا. انقدر که گل ریخته بودند و گلبرگ ریخته بودند، بدن رو زیر گلبرگ ها دفن کردند. باریکلا مردم بغداد، باریکلا مردم شیعه عصر موسی بن جعفر، ولی من چه کنم، نزدیک 28 هستیم. لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، من یه پسری از فاطمه زهرا به شما معرفی بکنم که ایشان هم بدنش 3 روز روی زمین بود، اما تفاوت این بدن با اون بدن این که اون بدن زیر گلبرگ ها مدفون بود، این بدن زیر سنگ ها و نیزه شکسته ها. اون بدن رو وقتی خواستن دفن بکنن، برد یمانی قیمتی آوردن، کفنی آوردن که تمام آیات قرآن روش نوشته شده بود. اما این بدن را وقتی امام زین العابدین خواست دفن بکند، صدا زد مردم بنی اسد، یه قطعه بوریا دارید؟